أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. محرم فرصت خوبی است برای دعوت مردم به توحید، به دینداری، به تعاون به یکدیگر. کربلا حادثه ای نیست که در زمان محدود یا مکان محدودی در واقع دیده بشه. درست ساعات محدودی بوده، در سرزمین تفتیده عراق بوده، اما همه جغرافیای بشر رو تحت تأثیر قرار داده و همه زمانها رو در واقع مورد توجه قرار داده. اون جمله معروف، گرچه حالا این حدیث نیست اما معروفه، کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا، شاید اشاره به همین نکته باشه. خیلی راجع به امام حسین و کربلا صحبت شده، مسلمان ها، غیر مسلمان ها، امثال آنتوان بارای مسیحی که کتاب داره، حسین در اندیشه مسیحیان، جورج جرداق، دیگران، دانشمندان اهل سنت، حتی مقاتلی که غیر شیعیان نوشتن مثل مقتل خوارزمی، خیلی بحث شده. امام حسین بین المللی است، فراتر از مرز مذاهب و افراد و کشورهاست. چقدر هندوها درباره او شعر گفتند، چقدر مسیحی ها درباره او قلم زدند. دوستان مبلغ، ماه محرم فرصت خوبی است برای آشتی دادن مردم با خدا از طریق امام حسین، برای ایجاد حس تعاون و همکاری در مردم از طریق امام حسین، برای ایجاد روحیه عبادت در مردم باز از طریق ابا عبدالله علیه السلام. به عبارت دیگر، یکی از مهمترین مباحث در قصه عاشورا کارکردهای عاشوراست. ما اگر قرار باشه فقط تاریخ بگیم و رد بشیم کافی نیست، باید کارکردها، برداشتها، حالا تو این سالهای اخیر بعضی کلیدواژه ها رو مقام معظم رهبری از عاشورا برداشت کردن، انتساب ننی ارتباط دادن با مسائل روز، مثل عوام و خواص. خب امروز هم بحث عوام و خواص مطرحه، بحث ریزش ها و رویش ها، امروز هم بحث ریزش ها و رویش ها مطرحه. نکاتی که ایشون مطرح کردن، بحث تحولات عاشورا، مقصود این است که خیلی از موضوعات رو میشه در پرتو نهضت عاشورا برای امروز جامعه با بیان امروز، با نگاه به نیاز جامعه، با نگاه به نیاز جوانان مطرح کرد. همینجا یه خواهشی از همه عزیزان دارم و اون که جدن از نقل مطالب ضعیف، جعلی، غیر معتبر، غیر عاقلانه، غیر خردمندانه بپرهیزید. امروز اگر یک مبلغی در یک روستایی هم منبر بره، نمیتونه بگه اینجا روستاست و اینجا جمعیت اندکیست. کلیپ میشه، تو فضاهای مجازی میشه، میره و به اسم روحانیت و اسلام تمام میشه. شما فراوان تو فضاهای مجازی کلیپ هایی رو میبینید که یا اون سخنران علمیت لازم نداره، یا فضای مباحث علمی نبوده، اما خوراکی شده برای تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و تمسخر. اخیراً در مشهد به خود من یک جزوه‌ای دادن که این جزوه پیش من هست و این جزوه روزه‌های دروغ و ضعیف و جعلی است که تو حرم امام رضا خوانده شد. یه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل در مشهد، در حرم، توسط مداحان و توسط بعضی سخنران ها. فقط هم مال آستان قدس، مال حرم امام رضاست که یک گروه پژوهشی اینا رو بررسی کردن، روزه های در واقع غیر مستند. اینجاست که من یه وقتی محضر مقام معظم رهبری این جمله رو عرض کردم، ایشون فرمودن بله از صدا و سیما مکرر ما شنیدیم روزه هایی که مستند نیست. خود ایشون فرمود، من فرمودن شما یه طرحی بنویسید جلوی این مسائل گرفته بشه، هر سال هم داره اضافه میشه. به هیچ وجه افواهی مطالب رو نقل نکنید، مستند ببینید. مستندم که میگم نه هر کتابی، آقا سوگنامه آل محمد نوشته، سوگنامه آل محمد کتاب معتبری نیست، کتابی جمع‌آوری شده، آقای زحمت کشیده رحمت الله علیه، آدم بسیار خوبی هم نویسنده، ولی کتاب اینطور نیست که با نقد و تحلیل باشه. حتما باید مقاتلی مثل مقتل جامع که کار یک دانشمند تاریخ یا دانشنامه امام حسین، کارهای علمی که توی این چند ساله اخیر شده دیده بشه. البته در شعر زبان حال بازه، میشه شعر خوان، میشه تشبیه کرد، میشه در واقع اون مسائلی که مربوط به حوزه هنریست به کار برد، ولی وقتی نقل قول میکنی، وقتی شما میگی بدن امام جواد بالای بام بود و پرنده ها بر او پوشش قرار دادن، خب این تو هیچ مقتل قدیمی و کهنی نیست. طبیعتا مخاطب شما میره نگاه میکنه، بررسی میکنه، این مال 100 سال اخیر پیدا شده. ما باید مطالبمون مستند باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی میفرمود نفس المحموم میتونه یک ملاک باشه برای شما، یک معیار باشه. و مقاتلی که مثل مقتل مقرم یک عالم نوشته، یک فقیه نوشته. این نکته رو عرض کردم در عین تحفظ بر سنتی بودن عزاداری ها و حفظ جایگاه عاشورا و روزه، مواظب باشیم مطالب خدای نکرده غیر حقیقی، غیر واقعی وارد این داستان ها نشه. و اما کربلا پیام های زیادی داره. این برنامه تحت عنوان مسئولیت های اجتماعی مطرح شده. یه توضیح عرض کنیم، انسان ها همه مسئولند، در برابر همه چیزم مسئولند. یعنی ما از خودمون بگیریم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایک کان عنه مسئولا. این یک، از خودمون دست و پامون. از نعمتهای الهی لتسألن یومئذن عن النعیم، از همه نعمتها سوال میشه، پس ما در مقابل نعمتها مسئولیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید شما نسبت به بقاع و سرزمینها هم مسئولید. شما مسئولید حتی نسبت به سرزمینها. پس مسئولیت یک حقیقتی است نسبت به خدا، خودمون، ائمه، قرآن، سرزمین‌ها، محیط زیست، حیوانات، خانواده، به همه چیز. اصلا انسان یک موجودی است که در واقع مسئولیت همراه با عقلانیت است. انسان‌ها در حوزه مسئولیت سه دسته هستند: مسئولیت پذیر، مسئولیت گریز، مسئولیت ستیز. بعضی ها مسئولیت پذیره، به عنوان یک مرد مسئولیت خانواده داری رو میپذیره، به عنوان یک زن مسئولیت همسرداری رو میپذیره، به عنوان یک رئیس حکومت مسئولیت کشورداری رو میپذیره، به عنوان یک معلم مسئولیت تدریس رو میپذیره. بعضی ها مسئولیت گریزن، دائما میخوان فرار کنن از مسئولیت. بعضی ها مسئولیت ستیزن، مقابلش میستند، نه تنها مسئولیتش رو انجام نمیده، مثلا وظیفه این مسئول امانتداری خیانت میکنه، وظیفه این تدریس تفریح میکنه، وظیفه این خوش اخلاقی بد اخلاقی میکنه. من اگر بخوام این ستا رو تو کربلا پیاده کنم، مسئولیت پذیر مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، بلند شده آمد دنبال امام حسین تا آخرم وایساده، جون آبس. مسئولیت گریز مثل عبیدالله حر جوفی، نرفته یزیدم یاری کنه ولی فرار کرده از مسئولیت، خودشو از کربلا جدا کرد. مثل احنف ابن قیس، وقتی نامه ابا عبدالله به مردم بصره آمد، علا و ان السنة قد امیتت و ان البدعة قد احیت، و به 5 نفر از سران بصره، یکیشون احنف ابن قیس، حالا به تعبیر امروزیان نامه امام حسین رو پاراف کرد. یا حسین فصبر، حسین جان صبور باش، خدا با صابرینه، انشاءالله امور حل میشه. بعدم رفت یه گوشه ای نشست. این همون آدمی که توی جمل هم جدا کرد خودشو. بله احنف ابن قیس یاری نکرده یزید رو، ولی از مسئولیتی که داشته گریخته. مسئولیت گریز عبدالله ابن عمر سینه ابا عبدالله رو میبوسه، اشکم میریزه، اما امام رو یاری نمیکنه. دسته سوم مسئولیت ستیزه. عمر سعد نه تنها نمیپذیره، نه تنها از گریختن، نه، مسئولیت ستیزه، مقابل امام ایستاد با فرض این که میگه والله انی اعلم حرمت اذا اهل البیت، به خدا قسم من میدانم آزار این خانواده حرامه، اما با این فرض به خاطر حکومت ری من در میفتم با اون وظیفه‌ای که دارم و وظیفه رو نادیده میگیرم. خب تو این سه محور ما باید مسئولیت پذیر باشیم، این یک اصله. حالا در بحث مسئولیت، یکی از موارد و مصادیق مسئولیت، مسئولیت اجتماعی است. ما در کنار همسایه، ارباب رجوع، فرزند، اطرافیانمون، انسانی موجود اجتماعی است، با مردم ما زندگی میکنیم، نسبت به اینها مسئولیت داریم. نمیشه کسی بی تفاوت باشه نسبت به اینا، و این یکی از مهمترین پیام‌های عاشوراست. حالا من توضیح میدم. ببینید در زیارتنامه 40، زیارت 40 میخوانیم دیگه، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. حسین جان تو با یه جامعه جاهل مواجه شدی، اونم جهل مقدس، جهلی که میگن کشتن امام حسین عبادت، کلون یتقرب الالله بدمه. با یه جامعه‌ای که میگد کشتن ابا عبدالله باعث بهشته، یا خیل الله، میگه رشکر خدا سوار شد که بهشت در انتظار شماست. حالا ابی عبدالله برای این جدا کردن این جامعه از جهالت چه کار کرده؟ خون خودشو داده. لیستنقذ عبادک من الجهاله. استنقاذ به چی میگن؟ وقتی یک کسی دو آب داره غرق میشه، غریق نجات، میرن میارنش بیرون، این میشه استنقاذ. یعنی جامعه در گرداب جهالت، ابا عبدالله اومده مردم رو نجات بده از این جهالت. این حس اجتماعی نیست؟ در زیارت ناحیه که از محضر امام زمان ارواح نافدا مشهورین از ناحیه ایشون رسیده، حالا اقلش اینه که این زیارت توی منابع معتبر کهنی آمده، مرحوم مجلسی و دیگران هم آوردن، اونجا خطاب به امام زمان، خطاب به امام حسین، امام زمان اینطور میگه حسین جان کنت للرسول ولدا، تو برای پیغمبر فرزند بودی، وللقرآن سندا، برای قرآن پشتوانه بودی، و للامت عضدا. ببینید این میشه حس مسئولیت. للقرآن سندا، للامت عضدا. تو اهرم بودی، عضدی برای امت بودی. لذا کربلا خیلی بحث حس مسئولیت اجتماعی درش پررنگه. ببینید ابی عبداللهی که وقتی روز عاشورا میشه میگه اگر کسی دین به گردنشه برگرده، نمیخواد منو یاری کنه. آقا شما به یه نیرو هم نیاز داری، دشمن شما رو محاصره کرده، ولی نه، دین و حق الناس مقدمه. اگر کسی به کسی بدهکار دین به گردنشه، یا اینجا کسی رو پیدا کنه بهش بسپاره یا نیاد، این میشه مسئولیتش. یکی از یاران ابا عبدالله علیه السلام فرزندش توی مرز اسیر میشه، ابی عبدالله صداش میزنن شما میتونی بری، چون بچت اسیر شده بری آزادش کنی. وقتی هم که او قبول نمیکنه، امام یک اموالی که پیشش بوده، لباسی، پارچه‌ای، اینا رو بهش میده، میگه اینا رو به کسی بسپار فرزندتو آزاد کنه. یعنی توجه به این نکات ریز، شما اینا رو اسمش چی میذارید؟ یه نهضت فراگیر مبارزه با دشمن، اما توجه به حق الناس دین، توجه به کسی که فرزندی ازش اسیر شده، حالا باید این فرزند آزاد بشه. آل عقیل رو که بچه های عقیل زیاد بودن کربلا، چند تا از بچه های عقیلن، برادر مسلمه، برادرای مسلم، فرزند مسلم، شب عاشورا جمع میکنی، فرماید که شما یه مسلمی دادید کافیه، بقیه‌تون برگردید، برید، میتونید آزاد باشید، برید. اونا قبول نکردن، البته برن، ماندن. یه کتابی دارد یکی از آیان، امام حسین قبل از عاشورا، چون ما امام حسین رو غالبا این 10 سال امامتش رو مطرح نمی کنیم، چون انقدر حادثه عاشورا مهم و پررنگ بوده که 55 سال زندگی امام حسین بیشتر رفته سراغ اون یه روز آخر، یعنی همه داستان‌ها و کتاب‌ها مورد روز آخر زندگی ابی عبدالله است، تقریبا قبلش کمرنگ شده. ولی شما تاریخ رو نگاه کنید، امام تمام در واقع هم و غمش در این استش که امور مردم بهش رسیدگی بشه. فراوان شما توی تاریخ می‌بینید آقا نشسته، یک کسی آمد گفت آقا دیه به گردنم آمده. دیه خب سنگین بوده، 100 شتر بوده، 1000 دینار بوده، مبلغ بالا بوده. سابقا بیمه و اینها نبود که اگه دیه به گردن کسی می آمد پرداختش مشکل بود. آقا فهمیدن که من بهت می پردازم، ولی 3 تا سوال ازت می کنم، اگر پاسخ دادی من این دیه رو می پردازم. یکیشو جواب بدی 1/3، 2 تا جواب بدی 2/3، همه رو جواب بدی 3/3. این هم یه درسیه که ما در کمک های اجتماعی به مردم یه کار فرهنگی هم بکنیم. شما میخوای یه یخچالی برای این دختر خانم بخری، عیبی نداره، بگو یک ختم قرآن هم به روی از زهرا سلام الله علیها بخون، این 5 سوره رو حفظ کن، من مثلا فرض کنید که فلان تکه جهیزیت با من، فرشش با من، کتابهای شهید مطهر شما بخون، من این هدیه رو برای شما میگیرم. این خیلی مهمه. ما گاهی در کمک کردن به دیگران توجه به این بارهای فرهنگی نداریم. امام میخواد دیه رو بده، فرمود 3 تا سوال میکنم، جواب بده. گفت آقا مثل شمایی از مثل منی سوال میکنه؟ ترسید یه قدری. آقا فرمودن جدم رسول خدا فرمود المعروف به قدر المعرفه. خیلی حرف مهمی است. به افراد به میزان معرفتشون کمک کنید. المعروف به قدر المعرفه. فرق میکنه، رده ها با هم متفاوته. گفت باشه. آقا فرمودن که برترین عمل چیه؟ برترین کار تو این دنیا. گفت آقا افضل اعمال ایمان به خداست، ما چیزی از ایمان به خدا بالاتر نداریم. فرمودن درست. آقا فرمودن سوال دوم، نجات انسان در چیه؟ تو حوادث، تو مشکلات، تو کورانها، تو این قصه هایی که تو خطراتی که تو زندگی پیش میاد، واقعا نجات چیه؟ فیما النجاح. گفت آقا توکل بر خدا، اعتماد به خدا، از ثقت بالله ثمن لكل قال، اصلا تکیهگاهش خدا باشه، خودشو نباز. فهمیدن درست. بعد در مرحله پایانی امام پرسیدن زینت یک مرد به چیه؟ یک انسان با چی زیبا میشه؟ نه لباس و اینها، این که خب مشخصه، زینت معنوی حقیقی. گفت آقا علم با حلم، آدم چیز بلد باشه، بردبارم باشه، الا علم بی حلم به درد نمیخوره. آقا فهمدن اگر کسی نداشت چی؟ گفت آقا ثروت با جوانمردی، پول داشته باشه، دست بده هم داشته باشه. فرمود اگر اینم نشد، گفت آقا فقر با صبر، بالاخره علم نداره، پول نداره، صبر که داره، صبور باشه. یکی از این 3 هست دیگه، یا علم با حلم، یا ثروت با جوانمردی، یا عرض میکنم فقر با صبر. آقا فرمود اگه اینم نبود، فرمود آقا دیگه صاعقه ای از آسمان بیاد او رو بکشه، این که به درد زنده ماندن نمیخوره، این که دیگه هیچی نمیخواد، دیگه لااقل صبرم نمیتونه بکنه. آقا لبخندی زد، پولو بهش داد، دیه رو داد، انگشتر مبارکش هم داد، فرمود اینم 200 درهم میارزه، علاوه بر اون بیشتر هم بهش داد. حالا این داستان قصه است، ما از کنارش رد میشیم، اما پیامش همینه که عرض کردم، کربلا به ما میآموزه انسان نسبت به اطرافیان خودش مسئولیت داره. ببینید تو گودی قتلگاه افتاده، داره جان میده، خون از بدنش جاریه، ولی وقتی به خیمه هاش حمله میشه نسبت به زن و بچهش مسئولیت داره. بلند میشه یا شیعت شیطان یا شیعت آل ابی سفیان، افتاده تو گودی قتلگاه و شمرو جالسان علی صدره، اما وقتی خواهرش از خیمه بیاد بیرون غیرت الهی است، میگه ارجعی الی الفستات، برگرد به خیمه. اینا نکاتی است دیگه. به هیچ وجه مسائل عاطفی رو فراموش نمیکنه. گاهی دوستان از من سوال میکنن که اینه که امام حسین وداع کرده روز عاشورا، بعد جداگانه هم آمده و از علی اصغر خداحافظی کرده، خب یعنی چی؟ خب بچه شش ماهه که چیزی متوجه نمیشه. من میگم ببینید، اگر این بچه میماند بزرگ میشد، به مادرش میگفت که بابا برای من چه کار کرد؟ پسرم آخرین لحظه با تو جداگانه اومد وداع کرد. این شخصیت سازی یک کودک، ببینید توجه به این نکاته. به خانواده انی احب و دارن فیها رباب، خانه ای که رباب داشته من خانه رو دوست دارم. توجه، بچه رو زانو مینشونه، دسترش میکشی، حضرت سکینه سلام الله علیها، لا تهرقی قلبی به دمعک، به دمعک. اینا نکاتی است که باید تو کربلا روش توجه بشه. خب به تعبیر سعدی گفت، اگر نفع کس در نهاد تو نیست، چنین گوهر و سنگ خارا یکیست. ما تو قرآن میخونیم تعاونوا علی البر و التقوا، در سوره یونس میخونیم کسایی که حس مسئولیت اجتماعی دارن، به دیگران کمک میکنن، خدا 4 جایزه بهشون میده. اونهایی که به دیگران حس مسئولیت اجتماعی دارن، 4 جایزه خدا بهشون میده. للذین احسنوا الحسنا، احسان کردن، من بهشون احسان میکنم و زیادتون، اضافی هم بهشون میدیم. مفسرین تو معنای این زیادتون موندن، یعنی چی؟ اگه میخواست که خدا میگفت، مثل اینکه شما به یک کارگری دانش آموزی بگی اگر این درس خوب بخونی، کار خوب انجام بدی، 50 تومن 100 تومن بهت مزد میدم، ولی یه جایزه ویژم پیش من داری. آخه میخواستم بگم میگفتم زیادتون، وقتی خدا میگه زیادتون بدونید یعنی چی، حد و حصر نداره. للذین احسنوا الحسنا و زیادتون ولا یرهق وجوههم قتر ولا ذله. اینایی که دست بخاره، دست به خیرن، بدونن تو زندگیشون درمونده نمیشن، بدید نمیمانید. و بعد میفرماید که اولای که اصحاب الجنه اهل بهشتن، 4 جایزهشون اینه. دوستان گرامی، خیلی فرصت خوبیست که در پرتو نهضت عاشورا با توجه به سختی هایی که تو جامعه هست، کربلا رو یک تکیهگاهی قرار بدید برای رسیدگی به امور مردم. من یه نمونه عرض میکنم. ببینید خود امام حسین که شهید شد، بعد به مدینه حمله شد، فقر عجیبی در مدینه حاکم شد، 2,000-3,000 نفر تو مدینه کشته شدن، مدینه تبدیل شد به یک شهر قحطی زده، تو همه خانه ها داغ بود، فقر بود، تجاوز شده بود. عمده ترین رسالت امام سجاد، یکی از عمده ترینش تو همین 34 بعد از پدرشون، همین رسیدگی به امور مردم بود. بله به بهانه اینکه خونه طرف می آمد، یادی از ابو عبدالله هم میکرد، اگه بچه‌ای میدید، آب میدید، یاد میکرد. اما 400 خانوار تمام خرجشون با امام سجاد. شما نگاه کنید تاریخ، یکی از بیشترین در واقع رسیدگی ها به امور مردم در زمان ایشون بود که از موقوفات امیرالمومنین پدرشون این کار تأمین می شود. ما تو جامعه امروز، توی جامعه جوانمون، برای تحصیلشون، برای ازدواجشون، برای مسکنشون، عرض میکنم برای نیازهای فرهنگیشون، نیازهای اخلاقی و تربیتیشون مشکل داریم. ان شاءالله کربلا زمینه‌ای بشه برای طرح این موضوعات برای مردم. گره گشایی. من اجازه میخوام 5-6 از مصادیق گره گشایی رو برای شما بگم. این رو دستبندی شده میشه هر شب روش صحبت کرد. 1. بخشی از گره‌گشایی از مردم نیازهای اولیه است. آب، نان، غذا. امام صادق فرمود من احب الاعمال الى الله عز وجل ادخال السرور على المؤمن و اشباع و جوعته. یکی از بهترین اعمال پیش خدا این گرسنه رو انسان سیر کنه. خود ابی عبدالله بدن مقدسش رو که به خاک می‌سپردن جای انبانه‌های نان روی بدنشون بود که در خانه فقرا می‌برد. پس اول نیازهای اولیه مردم. ببینید گرسنه نان ما نباید داشته باشیم. اگر کسی خوابید همسایش گرسنه بود مسلمان نیست. دوم خدمات عمومی. روایت داریم خاری از سر راه مردم کسی برداره راهی برای مردم اصلاح کنه، خدا براش در بهشت خانه‌ای بنیان میکنه. امام سجاد سوار مرکب بود، پیاده شد، یه کلوخی بود، کلوخ سنگ گردی برداشت انداخت یه گوشه‌ای که سر راه مردم نباشه. یه کسی گفت آقا این که اینقدر مهم نبود. فرمود چرا؟ گاهی ببینی همین ما رو بهشتی میکنه. یه خار از سر راه مردم برداشتن. پدری از دنیا رفته بود، اهل عذاب بود، یعنی عذابش میکردن. حضرت عیسی از کنار قبرش رد شد، خیلی ناراحت شد. خب سال بعد یا مدتی بعد اومد رد شد، دید عذاب برداشته شده. سوال کرد از خدا، قبلا آمدم صاحب این قبر عذاب میشد، الان چرا عذابش برداشته شد؟ خدا فرمود یه پسری داشت، دو تا کار کرد، ثوابش رو هدیه کرد به روح پدرش، ما هم عذاب از پدرش برداشتیم. آوا یتیمن و اصلح طریقا. یکی یتیمی رو سرپرستی کرد، یکی جاده‌ای برای مردم کشید. جاده خدمات عمومی هم یک مصداقش. سوم در واقع کمک به مردم از طریق آبرو. در روایت داریم از شفاعت و زکات الجاه. کسی آبرو داره شفاعت بین مردم، واسطه خیر شدن، زکات آبروه. گاهی یک آقای توی فامیل میره نیم ساعت یک ساعت با دختر و پسر جوان صحبت میکنه، دلشون به هم گرم میشه. بستگان رو تو فامیل جمع میکنه، یه معلمی روحانی هفته یه بار باشون حرف میزنه. خیلی اوقات افراد میان پیش ما میگه من مشکل مالی ندارم، میخوام حرف بزنم سبک بشم. 10 دقیقه حرف اون جوان رو عوض میکنه. این خودش انفاقه. فکر نکنید انفاق فقط انفاق عرض میکنم که مالی است، نه، از طریق آبرو و حیثیتی که انسان گاهی میذاره برای رفع نیاز دیگران که در سیره معصومین ما فراوان. امیرالمومنین ظهر گرما تو کوچه های کوفه قدم میزد، آقا چه میکنید؟ فرمود شاید کسی به من نیازی داشته باشه. اتفاقا یه خانمی با شوهرش دعوا شده بود، اومد خدمت آقا، آقا دنبالش رفت، صلحشون داد، برگشت. میدونید چقدر ثواب داره؟ از یک ماه اعتکاف، از یک هفته طواف ثوابش بالاتر، از 2000 نماز رکعت نماز مستحبی رفع نیاز از مردم بالاتره. ما تو روایات داریم زیر این آسمان دو چیزه که از اون بالاتر نیست، که ایمان به خدای که خدمت به مردم. آمد پیش پیامبر گفت آقا میخوام بهترین مردم باشم. آقا فرمودن که خیر الناس من ینفع الناس، بهترین مردم کسی که نفعش به مردم بیشتر برسه. چهارم که اینم خیلی مهمه، واسطه خیر بودن. بنده یه وقت پول ندارم، اما میدونم یه کسی وام میده، به شما میگم برو فلان جا، یه کاغذی هم بهت میدم. من کمک نکردم، منتها الدال علی الخیر کفاعله. این خیلی مهمه ها. ائمه ما از این موارد زیاد دارن که گاهی مثلا یه کاری میکرد کمک و خلیفه میکرد، استاندار، فرماندار. یه کسی آمد خدمت امام هادی، قرض داشت در سامر را، آقا من ندارم بهت بپردازم ولی قرضتو به عهده میگیرم. آقا یعنی چی به عهده میگیرم؟ آقا یعنی من بده کارم. خب چی شد؟ مشکل من که حل نشد. فرمود چرا؟ فردا بیا مسجد، من نشستم، مردمم حضور دارن، جلو مردم یقه منو بگیر، بگو قرض منو بده. دروغم نگفته دیگه، تو یه قرضی بده کار بودی، من قبول کرده. آقا این که انصاف نیست. فرمود چرا انصاف نیست؟ من خودم به تو میگم. طرف آمد و این کارو انجام داد و مامورا به دربار خبر دادن، دربار متوکل. آقا شما این آقا رو آوردی سامر را از مدینه دور کردی، طلبکاری اومده به ایشون فشار آورده، گفت خب برید پولو بدید، حکومت پولو پرداخت کرد، به این وسیله امام پولو از اونا گرفت. الدال اشکال هم نداره، هیچ حرمتی هم تو این نیست، الدال و علل خیر کفائله. آمد خدمت امام حسن مجتبی، کسی گرفتار بود، آقا فرمودن ببین خلیفه یا حاکم دخترش از دنیا رفته، خیلی ناراحت، من یه متن تسلیت به تو یاد میدم، برو اینو بهش بگو، با این تسلیت آرام میشه، بعد به تو کمک میکنه. آقای متنی بهش یاد داد، رفت پیش خلیفه با اون بیان امام تسلیت رو گفت، اونم یه کمکی بهش کرد. خیلی از اوقات ما میتونیم زمینه رسیدگی به دیگران رو فراهم کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمد تقی جعفری علامه، من گفت اساتید دانشگاه رو گفتن میبریم حج، ما هم جزو اساتید دانشگاه بودیم، یک سال قرار شد بریم حج، یه تعدادی استاد دانشگاه فرهیخته، افراد بنام، حالا شخصی یا آخوند، بالاخره هواپیما سوار شدیم در جده، میگفت وقتی پیاده شدیم خیلی قرار حساب شده از به اسه آمدن دنبال ما و اتوبوسی آماده که اساتید دانشگاه رو ببرن برای سفر حج. گفت من دیدم گوشه فرودگاه یه کاروان نشستن، خیلی هاج و واجن، ناراحتن، این مدیر کاروان، خود اینها. رفتم جلو گفتم که آقا چی شده؟ گفت که راستش ما از فلان شهر آمدیم، روحانی کاروان ما در فرودگاه دچار مشکل شد، حالا گذرنامهش بلیتش نذاشتن با ما بیاد، الان از اینجا باید بریم به مدینه و مسجد شجره و اعمال حج، حالا یا شاید هم جحفه، نمیدونم، بلد نیستیم، همه کم سواد، از یک شهر دور افتاده، روحانی هم نداریم. شون گفت به رفقا گفتم شما برید من میمانم، خدا قسمت من کرده من با اینا برفتم، من شدم روحانی کاروان این عزیزانی که مال یک روستایی هم بودن، یه منطقه دور افتاده ای، و فرمودن یکی از بهترین سفرهای من بود تو عمرم. خب ببینید عزیزان، علامه جعفریه، بگه به من ربطی نداره، مگه من روحانی کاروانم، مگه اصلا کلاس منه، نه، یه باری رو زمین مونده، وقتی یه باری رو زمین مونده باید برداشت. کربلا این رو به ما یاد میده که ابی عبدالله علیه السلام بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلال. برای چی باید به لشکر هرمن آب بدن؟ اصلا حمل این آب برای ما سختی داره، آب رو حمل میکنه میاره، حتی اون آخرین نفری که نتوانسته بنوشه خودش آب به دهانش میذاره. برای چی انقدر باید خودش رو اذیت کنه؟ روز عاشورا نصیحت کنه، بالغ فی النصیحه والموعظه، اونقدر حرف زد که حالا من میگم یکی از دلایل تشنگیش همین صحبت ها بوده، بالغ، شاید یکی از اینا برگرده. آقا تا لحظه آخرم داره نصیحت میکنه. این حس مسئولیتی است که ما از نهضت عاشورا استفاده میکنیم. انشاءالله عزیزان بتوانند این بحث رو در محورهای مختلفی دسته بندی کنند، مثلا همین محورهایی که عرض کردم، کمک به همسایه، والدین، فرزند، حتی نسبت به حیوانات، محیط زیست، و هر شبی یکی از این محورهاشو برای مخاطبین مطرح کنند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.